se da ois.
قول و غزل به نام آن که جان را فکرت آمود و با عرض سلامی چو بوی خوش آشنایی و عرض تسلیت صبا، تو نکهت آن زلف موش بو داری، به یادگار بمانی که بوی اون داری. دلم که گوهر اسرار حسن و عشق در اوست، توان به دست تو دادن گرش نکو داری. در آن شمایل مطبوع هیچ نتوان گفت جز این قدر که رقیبان تند خون داری. نوای بلبلت ای گل کجا پسند افتد که گوش خوش به مرغان هرزگون داری؟ نوای بلبلت ای گل کجا پسند افتد شان هرزگون داری؟ به جرعه تو سرم مست گشت، نوشت باد. خود از کدام خم است این که در سبو داری؟ به سرکشی خود ای سرو جویبار مناز، که گر به دور رسی از شرم سر فرو داری. دم از ممالک خوبی چو آفتاب زدن، تو را رسد که غلامان ماه رو داری. قبای حسن فروشی تو را برازد و بس، که همچو گل همه آیین رنگ و بو داری. ز کنج صومعه حافظ مجوی گوهر عشق، قدم برون اگر میل جستجو داری. نکهت به معنی بوی خوش است. میگوید ای باد بهاری، تو بوی خوش آن گیسوی مشکین را به همراه آورده ای و پیش ما ارمغانی از دوست هستی، زیرا که بوی جان بخش و خوش او را با خود همراه آورده ای. بعد میگوید دل خود را که گنجینه رازهای زیبایی و خزانه محبت توست می توان به دست تو سپرد، به شرط آن که از آن به خوبی نگهداری کنی. شمایل چهره و زیبا، شمایل مطبوع به معنی روی زیبا و دلپذیر است. می گوید درباره روی خوش و خوی دلپذیر تو هیچ جای سخن و شکی نیست، جز آن که باید گفت که مراقبانت دروش خو و جفا کارند. در بیت بعد می گوید ای گل، اگر گوش دل به خروش پرندگان یا به سرا به سپاری، ذوق لطیف تو تباه می شود و آنگاه آوای خوش هزار دستان را دیگر خوش نمی داری و پسند خاطرت نخواهد بود. در بیت بعد می گوید ای سرو کنار جویبار، به سرافرازی خود مناز و فخر مفروش، که اگر یار ما را ببینی از خجالت سر به زیر خواهی افکند، که گر به دورسی از شرم سر فرو داری، که در خواندن هم میتوان گفت سر فرود آری که متصل میشه سر فرو داری یا سر به پایین خواهی داشت. ممالک خوبی فر و شکوه فرمان روایی در آدم حسن و زیبایی است. ادعای فر و شکوه فرمان روایی در عالم حسن و زیبایی فقط زیبنده و برازنده توست، زیرا علاوه بر آن که خود زیبا هستی چاکران و غلامان ماه جبین هم داری. در بیت بعد می گوید تنها جامعه عرضه زیبایی و جمال بر قامت تو برازنده و شاگسته است، زیرا که مانند گل سر تا پا آراستهی و رنگ و بوی تو دلپذیر و دلکش است. و در انتها می گوید در زاویه دیر زاهد گوهر عشق الهی و معرفت یافت نمی شود. اگر رغبت طلب تو راست، از صومعه گام برون بگذار و به جستجو بپرداز. در حافظ تصحیح خواندری دو بیت اضافه آمده که از نسخه های دیگر است، یکی از آنها قابل توجه است: زمانه گر همه مشک ختن دهد بر باد، دای تو که خط و خال مشک بو داری. تا برنامه دیگر و غزلی دیگر، خدا نگهدار و بدرود. اینجا ایران است. ایران را بشنویم.
آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان عزیز، شما که علاقه‌مند به کتاب و کتابخوانی و مطالعه هستید. کتاب‌های خوب می‌خونین و کتاب‌های خوب رو به دوستان و عزیزانتون پیشنهاد میدین.
دوستان عزیزم، من شهاب شهرزاد هستم. با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با تالار آینه تا باز هم با هم با یک کتاب دیگه آشنا بشیم. کتابی که این بار برای شما انتخاب کردم، دست‌های آلوده، اثری از ژان پل سارتر. ژان پل سارتر، فیلسوف، رمان نویس، نمایشنامه نویس و منتقد فرانسوی که در سال 1905 در پاریس متولد شد و در سال 1980 درگذشت. پدر پل افسر نیروی دریایی فرانسه بود و مادرش آنه، دختر عموی آلبرت شوایتزر، پزشک و موسیقیدان آلمانی که در سال 1952 برنده جایزه صلح نوبل شده بود. چشم راست ژان در دوران کودکی دچار آب مروارید شد و تقریباً بیناییش را از دست داد. ژان پس از گرفتن دیپلم در امتحان ورودی دانشسرای عالی پاریس در رشته آموزگاری رتبه هفتم را به دست آورد و بعدتر در رشته فلسفه جایگاه نخست را کسب کرد و مقام بعد از او سیمون دو بوار بود، فیلسوف و نویسنده فرانسوی. دوبوار همراه و همدم مادام العمر و همیشگی ژان بود و تا آخر عمر او در کنارش موند. در سال 1938 با انتشار اولین رمانش به نام تهوع به شهرتی فراگیر دست پیدا کرد و در سال 1964 جایزه ادبی نوبل به سارتر تعلق گرفت، ولی او از پذیرفتن این جایزه خودداری کرد و گفت که نمیخواد نامش در فهرست دریافت کنندگان این جایزه قرار بگیره. دیوار، مگس‌ها، هستی و نیستی، سایه انسان‌ها، چرخ‌دنده و دست‌های آلوده سرنامه برخی از آثار سارتر هستند. ژان پل سارتر در سال 1980 در سن 75 سالگی بر اثر مشکل ریوی از دنیا رفت و 6 سال بعد هم همسفر و همراه همیشه زندگیش سیمون دو بوار در کنارش آرامید.
Thank you.
و اما دوستان، دست‌های آلوده نمایشنامه‌ای که ژان پل سارتر اون رو در سال 1948 منتشر کرد. این نمایشنامه در همون سال در پاریس به کارگردانی پیتر والدو به روی صحنه رفت. داستان این نمایشنامه هفت پرده‌ای در سال 1945 رخ میده و درباره فعالیت‌های درون حزبی جوونی به نام هوگو. هوگو عضو یکی از احزاب فرانسویه که در طی عضویتش به او مأموریتی محول میشه و هوگو که نام مستعارش راسکولنیکوف و برگرفته از نام شخصیت اصلی داستان جنایت و مکافات داستایفسکیه، در کل داستان درگیر این حسه که آیا مأموریتی رو که به انجام رسونده درست و به حق و مفید بوده یا کاری عبث و حتی ناجوانمردانه؟ نمایشنامه پر از گفتگوهای عمیق و تکان دهنده و با ترجمه روان جلال آل احمد این گفتگوها به اوج اثر بخشی خودشون رسیدن. ژان پل سارتر در این اثر فضایی پر آشوب رو در فرانسه به نمایش میگذاره در سالهای 1943 تا 1945. بخش عمده داستان از رهگذر بازگشت به گذشته نقل میشه و قاتل یعنی هوگو چگونگی انجام مأموریت خودش رو تعریف میکنه. هویت قاتل از همون ابتدا مشخصه، اما سوال اینجاست که آیا انگیزه ارتکاب قتل وفاداری حزبی بوده یا شخصی؟ بنابراین سارتر در این نمایشنامه بر چرایی به وقوع پیوستن اتفاقات و انگیزه های درونی انسانها تمرکز کرده و پیشفرض‌های مربوط به هویت رو به چالش میکشه. نویسنده با تسلط و توانایی خودش با زبانی روان در این اثر عمیق‌ترین نظرات اجتماعیش رو بیان می‌کنه. جوهر اصلی نمایشنامه تقابل دو تفکره. تفکر دروغ در برابر راستی، قاطعیت در برابر تردید، عشق در برابر نفرت و زندگی در برابر مرگ. در سال 1951 فیلمی با همین نام یعنی دست‌های آلوده و با اقتباس از این اثر به کارگردانی فرناند ریورز و سیمون بریای ساخته شد. هوگو در سراسر نمایشنامه با تلاطماتی دو قطبی بین تصمیم درست و تصمیم نادرست درگیره و در انجام مأموریت خودش دچار تزلزل شده. عدم قطعیت اصلی بنیادین در شخصیت پردازی افراد نمایشنامه است که سارتر به فنی ترین شکل ممکن اون رو به تصویر کشیده و گاه متن رو با طنزی ملایم همراه کرده و خواننده رو به قسمت نهایی داستان دعوت میکنه و نشون میده انسان چگونه بدون داشتن تفکر قادر دستهای پاک و منزهش رو به دستهای آلوده و آغشته به خون بدل کنه. این نمایشنامه که نخستین بار در سال 1948 بر صحنه رفت، جزو آثار جنجال برانگیز سارتر بود که مورد نقدهای فراوانی هم قرار گرفت و برخی اون رو به عنوان ماشین جنگی ستودند. هرچند خود سارتر چون این نقدهایی رو رد کرده و برداشتهای این چنینی از دستهای آلوده رو مغایر با اون چیزی که شخصا در ذهنش داشته عنوان کرده. سارتر عقیده داره در این اثر سعی کرده مخاطب رو به قضاوت در مورد اعمال رویداده از طرف شخصیت‌های داستان وادار کنه. او این نمایشنامه رو همچون دیگر آثارش تئاتر موقعیت میدونه که در اون لحظات آزادی انتخاب رو به تصویر میکشه. همچنین اشاره سارتر به شخصیتی مثل راسکولنیکوف از کتاب جنایت و مکافات داستایفسکی بی جهت نبوده، بلکه ظرافتمندانه ابعاد مختلف هوگو رو در قالب چنین شخصیتی برای مخاطب تشریح میکنه. دست‌های آلوده رو میشه به عنوان یک نقطه عطف در زندگی هنری سارتر دونست. توصیف سارتر از دوزخ روابط اجتماعی به هیچ وجه نمیخواد خواننده رو به اجتماع گریزی یا جامعه ستیزی دعوت کنه، بلکه به گفته منتقدان برعکس، سارتر میخواد خواننده واقع بینانه جهان رو ببینه و دستهای پاکش رو بی جهت به دستهای آلوده بدل نکنه. و اما دوستان عزیز، میرسیم به خلاصه ای از داستان دست‌های آلوده، اثری از ژان پل سارتر. داستان درباره مرد جوانی به نام هوگوه که با تصمیم بالا دستی ها باید یکی از رؤسای برجسته و بالا رتبه ی حزب رو که خط مشش با اونها ضدیت داره بکشه. هوگو آرمانش مبارزه با نازی های آلمانه و برای همین وقتی 23 سال سن داره خونه رو برای ورود به گروه های مبارزه ترک میکنه. هوگو وارد گروهی میشه و در گروه ابتدا به روزنامه نگاری مشغول میشه، اما پس از مدتی به سران گروه اعلام میکنه به او مأموریتی مهم و حساس بدن و اظهار میکنه نمیترسه از این که در راه هدف گروه دستهاش آلوده بشه. او میخواد کار بزرگی انجام بده و مهره‌ای فعال باشه. هوگو همسری داره به نام جسیکا که از آرمان و فعالیت‌های هوگو بسیار فاصله داره. هودرر یکی از فرماندهان گروهه که در ادامه مبارزه برای جلوگیری از کشته شدن بی‌حاصل نیروها و مردم عقیده داره باید با آلمان‌ها وارد مصالحه و گفتگو بشن، اما دیگر سران گروه این باور رو قبول ندارن و برای همین تصمیم میگیرن هودرر از میان برداشته بشه. برای این منظور هوگو رو مأمور کشتن هودرر میکنن. هوگو به هودرر نزدیک میشه و با همسرش جسیکا به عنوان منشی نزد او زندگی میکنه تا در فرصت مناسب هودرر رو سر به نیست کنه. بالاخره بعد از چندی که از حضور هوگو در خانه هودرر میگذره، هوگو به عقاید و منش و تفکر هودرر علاقمند میشه و در انجام مأموریتش که کشتن او بوده مردد میشه. اما یک روز در مواجهه با یک صحنه سوء تفاهم برانگیز در اثر بدگمانی هودرر رو میکشه. هوگو هودرر رو با اسلحه میکشه و به جرم قتل به زندان میره و 5 سال حبس براش در نظر گرفته میشه. به دلیل رفتار مناسبش در زندان بعد از 2 سال آزاد میشه و نزد افراد گروه برمیگرده. سران گروه چندین بار وقتی هوگو در زندان بود قصد کشتن او رو که مهره سوخته شده بود داشتن، ولی موفق نشدن. هوگو متوجه میشه سران گروه همون عقاید و باورهایی رو که هودرر روزی داشت امروز دیگه پذیرفتن و هودرر دیگه به یک قهرمان ملی تبدیل شده و قاتلش هم کسی نیست جز هوگو. پس گروه هوگو رو خیانتکار میدونه. با تغییر عقیده سران گروه، هوگوی مبارز به هوگوی خیانتکار تبدیل میشه و هوگو بعد از فهمیدن اینکه با کشتن هودرر کاری عبث انجام داده و تنها خودش رو قاتل فردی کرده که حالا مردم دوستش دارن، ترجیح میده بمیره. در پایان هوگو توسط همون افراد گروه خودش سر به نیست میشه. دوستان عزیز، این بود خلاصه ای از داستان دست‌های آلوده، اثر ژان پل سارتر. با 2-3 جمله از همین کتاب این برنامه را به پایان می‌برم. بهترین کار آن نیست که بیش از هر کاری آدم را به زحمت بیاندازد، آن است که بیش از هر کاری آدم در آن موفق بشود. آدمکش‌ها آدم‌هایی هستند که قوه تخیل ندارند. زیاد برایشان فرق نمی‌کند که کسی را از زندگی محروم کنند، چون هیچ تصوری، هیچ تخیلی درباره زندگی ندارد. اگر آدم بخواهد قیمت جانش را بداند، باید گاه گاهی به خطر بیندازدش. احساسات سفارشی نیست. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
هفتمین دوری مسابقات بین المللی قرآن کریم به صورت غیر حضوری، تهران 16 لقایت 21 اسفند ماه 1399، پخش از شبکی قرآن با معارف سیما و رادیو قرآن، سازمان اوقاف و امور خیریه.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همون ره که تو راه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه تو امید تو گویم که به تو هیچ سزایی، که به تو هیچ سزایی.